صفحه 104. باید صریح تر باشم. روشن است که نیچه برای دادن اطلاعاتی در مورد ناامیدیش داوطلب نخواهد شد. افسردگی چطور؟ چقدر ممکن است در حین حملات یا به جای آنها افسردگی را تجربه کنید؟ من هم دوره های سیاهی و تیرگی را از سر می گذرانم. مگر می شود چون این حالاتی را تجربه نکرد. ولی آنها بر من غلبه نمی کنند. جزئی از بیماری هم نیستند، بلکه جزئی از وجودم به شمار می آیند. می توانم بگویم که جرأت از سر گذراندنشان را دارم. روی متوجه لبخند خفیف و لحن جسور نیچه شد. اکنون برای نخستین بار صدای مردی را می شنید که آن دو کتاب بی‌پروا و مرموز پنهان در کشوی میز را نوشته بود. برای یک لحظه فکر کرد تمایزی را که نیچه میان قلمرو بیماری و وجودش قائل بود به بحث بگذارد. منظورش از اینکه چون اعتقادی به او جسارت رویارویی با دوره‌های سیاهی را می‌داد چه بود؟ ولی نه، صبور باش. بهتر است تسلط بر مشاوره را حفظ کنم. روزنه‌های دیگری هم می‌توان یافت. با احتیاط ادامه داد: آیا هرگز یادداشت روزانه دقیقی از فواصل، شدت و مدت حملاتتان تهیه کرده اید؟ امسال نه. این مدت بیش از آن درگیر وقایع و تحولات مهم زندگیم بودم که بتوانم به چنین کاری بپردازم. ولی سال گذشته 170 روز را در ناتوانی کامل و 200 روز را به دلیل سردردهای خفیف در چشم درد، درد معده یا تهوع با ناتوانی نسبی گذراندم. دو راه در پیش روی برویر بود. کدام را انتخاب کند؟ درباره وقایع و تحولات مهم که منظور نیچه از آنها یقیناً اشاره به لوسالومه بود، سوال کند یا با ابراز همدردی رابطه پزشک بیمار را تقویت کند. چون احساس کرد برقراری رابطه بسیار قوی ممکن نیست، راه دوم را برگزید. بگذارید ببینم، با این حساب تنها 48 روز برای شما باقی می‌ماند. پروفسور نیچه، این مدت زمان بسیار کوتاهی برای خوب بودن است. وقتی چند سال به عقب برمیگردم به ندرت به دوره‌های برمی‌خورم که دست کم برای 2 هفته خبری از بیماری نبوده باشد. حتی می‌توانم تک تکشان را به یاد آورم. با شنیدن لحن مشتاق و پریشان نیچه، برویر تصمیم گرفت دل به دریا بزند. این دریچه‌ای بود که مستقیما به ناامیدی بیمار گشوده می‌شد. قلمش را زمین گذاشت و با دلگرم کننده ترین و علاقه‌مندانه ترین لحن حرفه‌ای خود اظهار نظر کرد. در چنین موقعیتی که بیشتر روزهای انسان با عذاب توأم باشد و تنها چند روز در سال احساس سلامت کند، زندگی سرشار از رنج است و بستر مناسبی برای ناامیدی از زندگی پدید می آید. نیچه جا خورد. برای نخستین بار جواب حاضر و آمادهی در ذهن نداشت. سرش به این سو آن سو می رفت، درست مثل این که به دنبال راهی برای تسلای خیش باشد. ولی سخنانش چیز دیگری می گفت. دکتر برویر، بیشک برای برخی افراد یا بر اساس تجربه شما برای اکثر مردم همینطور است. ولی چون این چیزی در مورد من صادق نیست. ناامیدی؟ نه. شاید زمانی این حرف حقیقت داشت ولی در حال حاضر نه. بیماری من متعلق قلمرو جسم من است ولی همه من نیست. جسم و بیماری جزی از من هستند ولی همه من نیستند. هر دو اجزایی از وجود هستند که باید به روش فیزیکی یا متافیزیکی بر آنها پیروز شد. باید بگویم که مقصود من از زندگی چیزی کاملا متفاوت است. نیچه در حالی که با انگشت به شکمش میزد ادامه داد: پروتوپلاسم بیچاره. من چرایی در زندگی دارم، بنابراین با هر چگونه‌ای خواهم ساخت. پاورقی. پروتوپلاسم. PROTOPLASM. ماده اساسی تشکیل دهنده همه سلول‌های حیوانی و گیاهی. مترجم. ادامه متن. تنها 10 سال دیگر پیش رو دارم. فرصتی برای انجام یک ماموریت. به شقیقش اشاره کرد و گفت: ذهن من آبستن است. آبستن کتاب‌هایی که در آن نوتس گرفته، باری که تنها من قادر به حمل آنم. گاهی سردردهایم را درد زایش مغزی می‌انگارم. واضح بود که نیچه به هیچ وجه قصد گفتگو درباره ناامیدی و یا حتی اعتراف به آن را ندارد. و برویر می دانست که هر اقدامی برای بدام انداختن او بیفایده است. ناگهان به یاد احساسی افتاد که هنگام مات شدن در برابر پدرش که بهترین شطرنج باز جامعه یهودیان اتریش بود پیدا می کرد. ولی از کجا معلوم که دلیلی برای اعتراف وجود داشته باشد؟ شاید دوشیز لوسالومه اشتباه کرده بود. نیچه طوری صحبت میکرد که انگار روحش بر این بیماری مهیب غلبه کرده است. برویر برای بررسی خطر خودکشی آزمونی بدون احتمال خطا داشت. آیا بیمار برنامه برای آینده دارد؟ نیچه از این آزمون هم سرفراز بیرون آمده بود. او قصد خودکشی نداشت. از مأموریتی 10 ساله صحبت کرده بود و کتابهایی که باید از ذهنش استخراج میکرد. با وجود همه اینها، برویر با چشم خود نامه‌های تهدید به خودکشی نیچه را دیده بود. آیا پنهانکاری میکرد؟ یا چون دیگر مصمم به خودکشی بود احساس ناامیدی نمیکرد؟ برویر قبلا با چنین بیمارانی برخورد کرده بود. بسیار خطرناک بودند. به نظر می‌رسید که بهبود یافتند. به عبارتی میشد گفت که واقعا بهبود یافتند. افسردگیشان تخفیف می‌یافت و بار دیگر قادر به لبخند زدن، خوابیدن و خوردن می‌شدند. ولی بهبود آنها به این معنا بود که راه گریز از ناامیدی را در فرار به سوی مرگ یافتند. آیا نقشه نیچه این بود؟ آیا مصمم به کشتن خود بود؟ نه. برویر به یاد آنچه به فروید گفته بود افتاد. اگر نیچه قصد خودکشی داشت، دیگر چرا نزد او آمده بود؟ چرا مشکلات سفر را بر خود هموار کرده و از راپالو تا بازل و از آنجا تا وین آمده بود تا طبیب دیگر را ملاقات کند؟ پاورقی راپالو RAPALLO ادامه ایمد. گرچه برویر از به دست نیاوردن اطلاعات لازم به تنگ آمده بود، ولی ناشی از عدم همکاری بیمار نبود. نیچه به هر سوال پزشکی به طور کامل و حتی بیش از حد کامل پاسخ داده بود. بسیار از مبتلایان به سردرد، حساسیت به رژیم غذایی و آب و هوا را ذکر می‌کردند. بنابراین تعجبی نداشت که این موضوع در مورد نیچه هم صدق کند. آنچه برویر را شگفت‌زده می‌کرد، جزئیات بسیار دقیقی بود که در گزارش بیمار به چشم می‌خورد. نیچه 20 دقیقه تمام و بدون لحظه مکس تنها درباره واکنش به وضعیت جوی سخن گفته بود. به گفته او بدنش مانند هواسنجی به کوچکترین تغییر فشار جو، دما یا ارتفاع شدیداً واکنش نشان می‌داد. آسمان خاکستری افسرده‌اش می‌کرد. ابرهای سربی و بارش باران در او سستی و رخوت پدید می‌آورد. آب و هوای خشک به او نیرو می‌بخشید. زمستان همچون یک قفل ذهنی عمل می‌کرد و تابستان عامل گشایش دوباره این قفل بود. سال‌های زیادی از عمر را صرف یافتن آب و هوای مناسب کرده بود. تابستان‌ها قابل تحمل تر بودند. طلات آفتابی، بی ابر و بی باد انگادین برایش مناسب بود و 4 ماه از سال را در مسافرخانه کوچک در دهکده سیلز مارینا در سوئیس می گذراند. پاورقی انگادین ENGADINE سیلز مارینا SLIS MARINA ادامه مد. ولی زمستان ها نفرین شده بود. یک خاطره خوب از زمستان نداشت. در طول ماه‌های سرد به جنوب ایتالیا سفر می‌کرد و در جستجوی آب و هوایی سازگار با مزاجش از شهری به شهر دیگر می‌رفت. نیچه گفته بود که باد وین و تیرگی مرطوبش برای او سم است. دستگاه عصبی‌اش در آرزوی آفتاب، خشکی و هوای ساکن بود. وقتی برویر درباره رژیم غذایی سوال کرد، نیچه سخنرانی طولانی دیگری در مورد ارتباط غذاها با مشکلات معده و حملات سردردش آغاز کرد. چه دقت فوق‌العاده‌ای! برویر تا کنون چنین بیماری که هر سوال را اینقدر مفصل پاسخ دهد نداشت. این موضوع چه معنایی می‌توانست داشته باشد؟ نکند نیچه خود بیمار انگار وسواسی بود؟ پاورقی خود بیمار انگار؟ رجوع شود به توضیح خود بیمار انگاری در پاورقی صفحه 88. مترجم ادامه ایمد. برویر خود بیمار انگاران پرگو و ترحم‌انگیز زیادی دیده بود که از توصیف اعما احشای خود لذت می بردن. ولی چون این بیمارانی بسیار تنگ نظرانه به جهان می نگرند و گفتگو با آنها بسیار کسل کننده است. جز بدن خود به چیز دیگری فکر نمی کنند و به چیزی جز آنچه به سلامتشان مربوط است علاقه ندارند. نه، نیچه نمی توانست یکی از آنها باشد. طیف علایقش وسیع بود و شخصیتی بسیار متعهد داشت. توچیز سالومه نیز به طور قطع همین خصلت‌ها را در او دیده بود و هنوز هم می دید. هرچند پولره از نظر احساسی بیشتر با به تپش بود. وانگهی برویر از همان ابتدای مصاحبه دریافته بود که نیچه علایمش را برای برانگیختن دلسوزی دیگران و یا حمایت شدن به وسیله آنها توصیف نمی‌کند. پس چون این توصیف دقیقی از کارکردهای جسمانی چه معنایی میتوانست داشته باشه؟ شاید او صرفاً از ذهنی مستعد و حافظه قوی برخوردار بود و بر اساس اصول منطق و روش ارزیابی پزشکی چون این گزارش جامعی را برای عرضه به یک پزشک متخصص آماده کرده بود. و یا به شدت درونگرا بود. پیش از پایان ارزیابی بالینی، برویر احتمال دیگری را هم مطرح کرد. نیچه برخورد بسیار کمی با سایر انسان‌ها داشت. پس شاید زمان زیادی برای گفتگو با دستگاه عصبی برایش باقی می‌ماند. برویر پس از تکمیل تاریخچه، برای انجام معاینه بالینی بیمارش را تا اتاق معاینه همراهی کرد. اتاق کوچک و تمیز که تنها وسایل موجود در آن عبارت بود از پرده‌ای برای تعویض لباس، یک صندلی، یک تخت معاینه با ملافه‌های سفید آهار زده، یک دستشویی، یک ترازو و قفسه فلزی حاوی تجهیزات معاینه. برویر برای چند دقیقه نیچه را تنها گذاشت تا بتواند لباسش را عوض کند. هنگام بازگشت متوجه شد که او روپوش پشت باز مخصوص معاینه را بتن کرده، ولی پیش از درآوردن جوراب‌های بلند سیاهش به دقت مشغول تا کردن لباس هاست. نیچه در حالی که از این تأخیر عذرخواهی می‌کرد گفت: خانه به دوش بودن مرا مجبور کرده که تنها یک دست لباس داشته باشم. بنابراین هرگاه نوبت استراحت این لباس می‌رسد، باید از آسایشش مطمئن شوم. معاینه بالینی برویر هم مانند مصاحبهش کاملاً اصولی بود. از سر شروع می‌کرد و با مشاهده، دق، لمس، سمع، بویدن و حس کردن به آهستگی پیش می‌رفت. پاورقی دق percussion percussion ادامه مد. با وجود حجم زیاد علایم، برویر جز جای زخم بزرگی و جناق سینه که حاصل یک حادثه اسب سواری در دوران سربازی بود، زخم مورب کوچک حاصل از دوئل بر پل بینی و رنگ پریدگی لبها، ملتهمه و شیارهای کف دست که نشانه های کمخونی بود، یافته بالینی دیگری نداشت. علت کمخونی چه بود؟ شاید سوء تغذیه. نیچه گفته بود گاه هفته ها لب به گوش نمی زند. ولی بعد برویر به یاد آورد که بیمار به بالا آوردن خون هم اشاره کرده بود. پس شاید به دلیل خونریزی معده کم خون شده است. برای شمارش گلبول های قرمز یک نمونه خون تهیه کرد و در حین معاینه مقعدی نیز نمونه مدفوع گرفت تا وجود خون مخفی را در آن بررسی کند. اما با شکایات بینایی نیچه چه کند؟ برویر ابتدا متوجه التهاب یک طرفه ملتهمه شد که با مرهم چشمی به راحتی برطرف می‌شد. ولی با وجود کوشش زیاد موفق به انداختن نور افتالموسکوپ در شبکیه نشد. پاورقی افتالموسکوپ OPTHALMOSCOPE وسیله‌ای برای مشاهده اجزای مختلف چشم. مترجم ادامه من. چیزی مسیر نور را مسدود کرده بود. شاید کدورت قرنیه یا ورم قرنیه در میان بود. برویر در معاینه دستگاه عصبی نیچه دقت زیادی به خرج داد. نه فقط به دلیل ماهیت سردردها، بلکه به این دلیل که پدر نیچه وقتی که او تنها 4 سال داشت به دلیل نرم شدگی مغز، اصطلاحی کلی که برای اختلالات زیادی از جمله سکته مغزی، تومور و بعضی انواع زوال موروثی مغز به کار می رفت فوت کرده بود. ولی پس از معاینه همه جانبه مغز و اعصاب از جمله تعادل، هماهنگی عضلات، حس لمس سطحی و عمقی، قدرت عضلانی، شنوایی، بویایی و بلع، یافته این مبنی بر بیماری ساختاری دستگاه عصبی نداشت. نیچه در حال لباس پوشیدن بود که برویر به دفترش برگشت و نتایج معاینه را ثبت کرد. وقتی چند دقیقه بعد نیچه با راهنمایی خانم بکر وارد دفتر شد، برویر در دل تصدیق کرد که با وجود اتمام وقت موفق به استخراج کوچکترین نشانی از افسردگی یا خودکشی نشده است. بنابراین روش دیگری در پیش گرفت. تدبیری که به ندرت شکست می‌خورد. پروفسور نیچه، خواهش می‌کنم یک روز عادی از زندگیتان را با تمام جزئیات برایم شرح دهید. شما برنده شدید دکتر برویر. این سخت‌ترین سوالی است که تا کنون مطرح کرده اید. من دائم در حرکتم. محیط اطراف من بی‌ثبات است. حملات بیماری زندگیم را تعیین می‌کند. یک روز کاملا عادی، روزی در فاصله میان حملات چند هفته اخیر را انتخاب کنید. خب، من صبح زود بیدار می شدم، البته اگر اصلا خوابیده باشم. برویر دلگرم شد. بالاخره روزنه یافته بود. عذر می خواهم که صحبتتان را قطع می کنم، پروفسور نیچه. فرمودید اگر خوابیده باشید. وضعیت خواب من بسیار ناگوار است. گرفتگی عضلانی، درد معده، تنشی که همه اعضای بدنم را می گیرد. افکار خطرناک شبانه، همه و همه هنگام خواب به سراغم می آیند. گاه تمام شب در بستر بیدارم و گاه به کمک دارو 2 ساعت می خوابم. روی به سرعت پرسید چه داروهایی و به چه مقدار؟ با وجود اینکه اطلاع در مورد داروهایی که نیچه سر خود مصرف می کرد ضروری بود، ولی بیدرنگ متوجه شد که سال خوبی را انتخاب نکرده است. بهتر بود، در واقع خیلی بهتر بود که در مورد افکار تیره و تار شبانه می پرسید. هر شب تقریبا 1 گرم کلورال هیدرات مصرف می کنم. اگر بدنم نیاز زیادی به خواب داشته باشد، مورفین یا ورونال هم با آن اضافه می کنم. پاورقی کلورال هیدرات CHLORALHYDRATE نوع داروی آرام بخش خواب‌آور، مترجم ورونال VERONAL همان اسید باربیتوریک که در سال 1864 کشف شد و در ابتدا به عنوان آرام بخش و ضد اضطراب استفاده فراوان یافت، ولی به دلیل خطرات مهلک مصرف بیش از اندازه امروز برای درمان بیخوابی و اضطراب به کار نمی رود. مترجم ادامه امد. ولی در این صورت تمام روز بعد را گیج و کرخ خواهم بود. گاهی هم هشیش استفاده می کنم که آن هم باعث کندی تفکر در روز بعد می شود. من کلورال را ترجیح می دهم. آیا توصیف روزی را که چون این طلوع بدی داشته ادامه دهم؟ بله، خواهش می کنم. صبحانه را در اتاقم صرف می کنم. آیا این جزئیات هم لازم است؟ بله کاملا، همه چیز را بگویید. صبحانم ساده است. مسافرخانه چی کمی آب جوش برایم می آورد. همین. گهگاه اگر حالم خیلی خوب باشد، چای کمرنگ و نان خشک سفارش می دهم. سپس با آب سرد حمام می کنم. این برای شروع کار ضروری است. باقی روز به کار، نوشتن، تفکر و اگر وضعیت چشمانم اجازه دهد کمی مطالعه می گذارد. اگر حال مساعدی داشته باشم، ساعتها پیاده روی می کنم. در حال قدم زدن، سردستی یادداشت‌هایی برمی‌دارم که اغلب بهترین بخش کارم است. وقتی راه می‌روم، لطیف‌ترین افکار به سراغم می‌آید. برویر میانه صحبت پرید. بله، من هم همینطور. و با عجله اضافه کرد. بعد از 4-5 مایل پیاده روی متوجه می‌شوم که پیچیده‌ترین مسائل را حل کردم. نیچه مکسی کرد. واضح بود که رشته کلام را از دست داده است. ابتدا خواست نسبت به اظهار نظر شخصی برویر واکنشی نشان دهد، اما به لکنت افتاد. بالاخره از آن چشم پوشید و به صحبت ادامه داد. همیشه میز ثابتی را برای صرف ناهار در هتل انتخاب می‌کنم. درباره غذا هم که قبلا توضیح دادم. بدون ادویه، کاملا پخته و بدون الکل و قهوه. اغلب به مدت چند هفته نمی‌توانم چیزی را جز سبزیجات پخته بی‌نمک تحمل کنم. تنباکو هم استفاده نمی‌کنم. گاهی چند کلمه با سایر میهمانانی که بر سر میزم می نشینند رد و بدل می کنند. ولی به ندرت گفتگو به درازا می کشد. اگر بخت یاری کند، به مهمان قابل ملاحظه‌ای بر می خورم و از او می خواهم چند صفحه برایم بخواند یا آنچه را می گویم یادداشت کند. منابع مالی من محدود است و نمی توانم برای چنین خدماتی کسی را استخدام کنم. بعد از ظهر هم مانند صبح به قدم زدن تفکر و یادداشت‌های سردستی می گذرد. شام را که عبارت است از همان آب جوش یا چای کمرنگ با بیسکویت در اتاقم صرف می‌کنم. بعد باز کار می‌کنم تا زمانی که کلورال بگوید بس است، می‌توانی استراحت کنی. این از زندگی جسمانی من. شما فقط از هتل صحبت می‌کنید. نمی‌خواهید از خانه‌تان چیزی بگویید؟ خانه من چمدان من است. من لاک پشتیم که خانه را بر پشتم حمل می‌کنم. آن را کنار اتاق هتلم می‌گذارم و هرگاه هوا آزاردهنده شود آن را برمی‌دارم و به آسمان‌های بلندتر و خشک‌تر نقل مکان می‌کنم. برویر می‌خواست صحبت را به افکار خطرناک شبانه نیچه بازگرداند، ولی حالا مسیر امیدبخش‌تری برای سوالاتش یافته بود. راهی که مستقیماً به دوشیزه سالومه منتهی می‌شد. پروفسور نیچه، به نظر من ارتباط با دیگران زمان بسیار کوتاهی از زندگی روزمره شما را شامل می‌شود. منو می‌بخشید، می‌دانم که اینها سوالات معمول پزشکی نیست، ولی من به تمامیت موجود زنده باور دارم و معتقدم احساس سلامت جسمانی از سلامت روانی و اجتماعی قابل تفکیک نیست. نیچه سرخ شد. شانه لاک‌پشت شکلی را بیرون آورد، مدتی در سکوت و با حالتی بلا تکلیف و عصبی به مرتب کردن سبیل سنگینش پرداخت. بعد مثل اینکه تصمیم خود را گرفته باشد راست نشست. صدایش را صاف کرد و با لحنی محکم گفت: شما نخستین پزشکی نیستید که به چنین نتیجه رسیده اید. تصور می‌کنم منظور شما اشاره به روابط جنسی است. دکتر لانسونی، پزشک ایتالیایی که من چندین سال پیش برای مشاوره نزدش رفته بودم، نظر داد که وضعیت من با گوشه‌گیری و ریاضت تشدید می‌شود و توصیه کرد راهی برای فرونشانی جنسی خود بیابم. پاورقی لانسونی LANZONI ادامه مد. من توصیه‌اش را پذیرفتم و با زن روستایی جوانی در دهکده‌ای نزدیک راپالو آشنا شدم. ولی در پایان هفته سوم از سردرد در حال احتضار بودم. کافی بود این درمان ایتالیایی کمی بیشتر ادامه یابد تا بیمار در جا تلف شود. چرا این توصیه تا این حد مضر بود؟ بارقه از لذات حیوانی که ساعتی آکنده از بیزاری از خیشتن و زدودن بوی نفرت انگیز جفتگیری پروتوپلاسمی را به دنبال می آورد، از نظر من نمی تواند راه دستیابی به چه سلایی به کار بردید؟ تمامیت موجود زنده باشد. برویر بیدرنگ موافقت کرد. قبول دارم، ولی نمیتوان انکار کرد که هر یک از ما در بافتی اجتماعی زندگی میکنیم. بافتی که در طول تاریخ بقای ما را تسهیل کرده و لذت ذاتی موجود در ارتباط انسانی را فراهم آورده است. میشه در حالی که سر تکان میداد گفت: شاید چون این لذتی برای همه فراهم نمیشود. سه بار برای دستیابی به آن تلاش کردند. می‌خواستم پولی میان خود و دیگران بزنم، ولی هر سه بار به من خیانت شد. سرانجام برویه به سختی میتوانست بر هیجانش غلبه کند. مسلماً یکی از خائنان لوسالومه بود، دیگری هم شاید پولره، ولی نفر سوم که بود. سرانجام نیچه دریچه را گشود. بیشک راه برای بحث درباره خیانت و ناامیدی حاصل از آن هموار شده بود. برویه تمام همدردی را که در خود سراغ داشت در لحنش به کار گرفت. سه بار تلاش، سه خیانت هولناک و از آن زمان به بعد فرو رفتن در انزوای دردناک. شما رنج فراوانی برده اید. شاید تحمل چنین رنجی علت بیماری شما بوده باشد. آیا ممکن است من اعتماد کرده جزئیات این خیانت ها را برایم بازگو کنید؟ نیچه دوباره سر تکان داد. به نظر می رسید به درون عقب نشینی کرده است. دکتر برویر، من به دلیل اعتماد به شما تا این حد از خود سخن گفتم. امروز رازهایی را برای شما فاش کردم که تا کنون به کسی نگفته بودم. ولی شما هم به من اعتماد کنید و باور کنید بیماری من پیش از این شکست‌های شخصی آغاز شده بود. تاریخچه خانوادگی‌ام را به خاطر آورید. پدرم از یک بیماری مغزی، شاید از نوع ارثی‌اش بود کرد. به یاد بیاورید که سردردها و مشکلات من بسیار پیش از این خیانت‌ها و از دوران مدرسه شروع شده بود. ضمناً بیماری من در دوستی‌های کوتاه مدتی که از آنها لذت فراوان بردم هیچ بهبودی نداشته است. نه، اینطور نیست که کمتر از معمول اعتماد کرده باشم. در واقع اشتباه من اعتماد بیش از اندازه است. من آمادگی ندارم و نمیتوانم از عهده اعتمادی دوباره برایم. برویر مبهوت شده بود. چطور در محاسباتش تا این اندازه اشتباه کرده بود؟ تنها یک لحظه قبل به نظر می‌آمد که نیچه مشتاق است همه چیز را با او در میان گذارد و حال او را این گونه پس می‌زد. چه اتفاقی افتاده بود؟ سعی کرد ترتیب وقایع را به خاطر آورد. نیچه گفته بود زمانی که می‌خواسته بین خود و دیگری پلی بزند با خیانت مواجه شده است. بعد برویر برای همدردی با او تلاش کرده بود و بعد بله، پل، ارتباط، سرنخ باید در این کلمه باشد. کتاب‌های نیچه مطمئن بود در آنها عبارت واضحی درباره یک پل ارتباطی دیده بود. شاید کلید جلب اعتماد نیچه در آن کتاب‌ها باشد. برویر به طور مبهم عباراتی نیز در زمینه اهمیت خودشناسی روانی به خاطر آورد. و بنابراین باید کتاب‌ها را پیش از ملاقات بعدی با دقت بیشتری بخواند. شاید می‌توانست با کلام خود نیچه بر او اثر بگذارد. ولی حقیقتاً از بحث و جدل‌های موجود در کتاب نیچه چه استفاده‌ای می‌توانست بکند؟ چطور می‌توانست توجیه کند که آنها را در اختیار دارد؟ هیچ یک از سه کتاب فروشی موجود در وین که او راجع به کتاب‌ها ازشان سوال کرده بود، حتی نام نویسنده را هم نشنیده بودند. برویر از دورویی متنفر بود و برای یک لحظه به نظرش رسید که همه چیز را به نیچه بگوید. از ملاقات لوسالومه گرفته تا اطلاعش از ناامیدی نیچه، قولی که به دوشیزه لوسالومه داده بود و دو کتابی که به او هدیه شده بود. نه، این کار نتیجه جز شکست نداشت. قطعا نیچه احساس می‌کرد به بازی گرفته شده و به او خیانت کردند. برویر مطمئن بود نیچه به دلیل درگیر شدن در رابطه‌ای به اصطلاح خودش فیثاغورسی با لو و پوره در ناامیدی به سر می‌برد. اگر از ملاقات لوسالومه با او بوی می‌برد، او و لوسالومه را هم در دو ضلع یک مثلث دیگر قرار می‌داد. نه، برویر متقاعد شده بود که صداقت و صراحت که راه حل عادی‌اش در موقعیت‌های دشوار زندگی بود، در این مورد وضع را بدتر می‌کند. باید برای دستیابی مشروع به کتاب‌ها راهی می‌یافت. دیگر دیر شده بود. روز خاکستری مرطوب رو به تیرگی می‌رفت. نیچه در سکوت و با ناراحتی مرتب جابجا می‌شد. برویر خسته بود. شکار از دستانش گریخته و سوال کم آورده بود. پس تصمیم گرفت. پروفسور نیچه، تصور نمی‌کنم امروز بتوانیم بیش از این پیش برویم. من برای مطالعه گزارشات پزشکی قبلی و نیز انجام آزمایش روی نمونه‌ها نیاز به فرصت دارم. نیچه آرام آهی کشید. برویر فکر کرد آیا از درمان ناامید شده؟ آیا انتظار ملاقات طولانی تری دارد؟ ولی از آنجا که دیگر به قضاوت خود درباره واکنش‌های نیچه اعتمادی نداشت، پیشنهاد مشاوره دیگری را در همان هفته مطرح کرد. جمعه بعد از ظهر همین ساعت برای شما مناسب است؟ بله البته، من کاملا در خدمت شما هستم دکتر برویر. دلیل دیگری برای ماندن در وین ندارم. برویر به نشانه پایان مشاوره از جا برخاست، ولی نیچه تأملی کرد و ناگهان دوباره بر صندلی جای گرفت. دکتر برویر، می‌دانم بیش از حد وقت شما را گرفتم. برای تلاش‌های شما ارزش فراوان قائلم، ولی تقاضا می‌کنم یک لحظه دیگر به من فرصت دهید. اجازه دهید من هم به نوبه خود سه سوالم را از شما بپرسم. صفحه 117-6. برویر در حالی که دوباره روی صندلی می‌نشست گفت: پروفسور نیچه، تقاضا می‌کنم سوالاتتان را مطرح کنید. در برابر سیل پرسش‌های من، سه سوال درخواست کمی است. اگر پاسخ آنها در قلمرو دانش من باشد، کوتاهی نمی‌کنم. خسته بود. روی سختی را پشت سر گذاشته بود و هنوز سخنرانی آموزشی ساعت 6 و عادت‌های عصرانه را پیش رو داشت. با وجود این، از درخواست نیچه ناراحت نشد. برعکس، بی‌اندازه سر حال آمد. شاید به روزنه‌ای که در جستجویش بود، نزدیک می‌شد. وقتی سوالات مرا بشنوید، ممکن است مانند بسیاری از همکارانتان وعده ای را که دادید فراموش کنید. من سه سوال دارم، ولی یک پرسش که به نوعی درخواست هم محسوب می شود در بطن هر سه است. اینکه آیا حقیقت را به من خواهید گفت؟ برویر پرسید و اون سه سوال؟ سوال اول، آیا من نابینا خواهم شد؟ سوال دوم، آیا این حملات تا ابد ادامه خواهد یافت؟ و در آخر سخت‌ترین سوال، آیا مبتلا به بیماری پیش‌رونده‌ای هستم که مرا هم مانند پدرم در جوانی می‌کشد، فلج می‌کند و یا بدتر از آن به جنون یا زبال مغز می‌کشاند؟ زبان برویر بند آمده بود. ساکت و بی‌هدف اوراق پرونده نیچه را زیر و رو می‌کرد. هیچ بیماری در طول 15 سال تبابتش او را با چنین سوالات بی‌رحمانه و صریحی روبرو نکرده بود. نیچه که متوجه ناراحتی او شده بود ادامه داد: من را به خاطر چنین برخوردی عفو کنید. من سالهای سال شنونده خطابه های غیر مستقیم پزشکان، خصوصا پزشکان آلمانی بودم که خود را خادمان و واعظان حقیقت می دانند، ولی از به زبان آوردن اطلاعاتشان خودداری می کنند. هیچ پزشکی حق ندارد بیمار را از حقوق خیش محروم کند. از توصیفی که نیچه در مورد خصوصیت پزشکان آلمانی ارائه کرده بود، لبخندی بر لبان برویر نشست. ولی اظهار عقیده او در مورد حقوق بیمار مو بر تنش راست کرده بود. این فیلسوف کوچک سبیل بلند ذهن او را به جنبش وامی داشت. پروفسور نیچه، من علاقه زیادی به بحث درباره این جنبه کار طبابت دارم. شما سوالات واضحی مطرح کردید و من موظفم با همه صراحت پاسخگو باشم. با نظر شما درباره حقوق بیماران موافقم، ولی شما مفهومی با اهمیت همسان را از قلم انداخته اید و آن عبارت است از تعهدات بیمار در برابر پزشک. من رابطه صادقانه با بیمارانم را میپسندم، با این شرط که این صداقت دو جانبه باشد. سوال صریح در کنار پاسخ درست بیشترین کمک را به علم پزشکی میکند و در چنین شرایطی است که میتوانید به قولی که در ابتدا به شما دادم اطمینان کنید. و ادامه داد، ولی برخورد یکسان را در هر شرایطی نمیپسندم. در مورد بعضی بیماران و در بعضی شرایط یک پزشک خوب به خاطر بیمار باید از بیان حقیقت خودداری کند. بله دکتر برویر، من پزشکان زیادی دیدم که چنین عقیده‌ای داشتند. ولی چه کسی حق تصمیم گیری برای دیگری را دارد؟ این کار به نوعی زیر پا گذاشتن استقلال بیمار است. برویر پاسخ داد، وظیفه من فراهم کردن آسایش بیمار است. این کار آسانی نیست.